موسیقی شوی یو بل نیم ساعته خبری مجله پیلېږي چې فایزه ابراهیمی تاسو ته وړاندې کوي. فایزه جان بخیر راغلی.
سلام تکل صاحب به شما و شنونده های رادیو آزادی. از همه می خواهیم که مجله شامگاهی رادیو آزادی را بشنوند. با سلام و وقت بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی هستم و محمود ضیا منصوری در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. انتظار می‌رود که شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره مسوده قطعنامه تمدید ماموریت یونما امروز رأی گیری کند. این شورا در گزارش روز شنبه گفته که بر اساس مسوده این قطعنامه ماموریت یونما تا 17 مارس 2026 تمدید خواهد شد. یونما در سال 2002 میلادی بر بنیاد قطعنامه شماره 1401 شورای امنیت سازمان ملل متحد به هدف حمایت از حقوق بشر و کمک به مردم افغانستان برای گذاشتن پایه‌های صلح و توسعه پایدار در این کشور ایجاد شد. امروز دوشنبه 27 اوت روز ملی خبرنگاران در افغانستان است. این روز در حال فرا می رسد که خبرنگاران از زمان بازگشت طالبان به قدرت با محدودیت‌های زیاد روبرو هستند. مرکز خبرنگاران افغانستان یک روز پیش از امروز گفت که موارد نقض حقوق رسانه‌ها خبرنگاران از سوی طالبان در این کشور در سال جاری 24% افزایش یافته. وزیر خارجه جمهوری چک بار دیگر گفت که موضوع حمایت از رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی را در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل امروز مطرح خواهد کرد و این سخن را پس از آن گفت که حکومت ایالات متحده به قطع بودجه این رسانه اقدام کرده. این اقدام باعث نگرانی در مورد خاموش شدن احتمالی رسانه‌های طرفدار دموکراسی شده. یان لپاوسکی پس از این نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا گفت که موضوع حمایت از رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را در این نشست مطرح می کند و در ادامه گفت که جمهوری چک تقریبا بیش از 3 دهه میزبان دفتر مرکزی رادیو اروپای آزاد در پراگ بوده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه یک فرمان اجرایی را به هدف کاهش فعالیت 7 اداره فدرال از جمله سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده امضا کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که تهران پس از بررسی کامل به نامه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پاسخ خواهد داد. با گزارش خبرگزاری رویترز بقایی این سخن را امروز بیان کرده، نامه ترامپ را به یک مقام امارات متحده به تهران انتقال داده. در این نامه پیشنهاد مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران مطرح شده. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران این پیشنهاد را رد کرده و گفته که پیشنهاد واشنگتن برای مذاکره یک فریب است. ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز حدود 2 هفته پیش گفت که 2 راه نظامی یا توافق برای برخورد با ایران وجود دارد تا از دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای جلوگیری شود و اینکه تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در 3 بازی دوستانه در برابر تیم فوتبال ساحلی بحرین با نتیجه 7-3 شکست خورد. این بازی در آستانه رقابت‌های جام فوتبال ساحلی ملت‌های آسیای سال 2025 روز یکشنبه در تایلند برگزار شد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته‌های این مجله خبری. تاجران و سران قومی و دو طرف پاکستان و افغانستان در تورخم یک جرگه را برگزار کردند و خواستار بازگشایی فوری این گذرگاه شدند.
و همه با توافق تایید کردن که باید بزرگاه تورخم باز شود. با می توافق رسیدن که ما این مشکل با بزرگاه شریک میکنیم، چیزی که هدایت بدن انشاءالله.
شورای امنیت ملل متحد درباره تمدید ماموریت اونما در افغانستان امروز رأی گیری میکند. نظر یک کارشناس را نیز داریم.
یونما اگر تمدید هم شود یک یونمای کوچکتر می باشد با دستور کار کوچکتر.
و از جهان به شما خواهیم گفت که رئیس جمهور آمریکا درباره پایان جنگ در اوکراین فردا با همتای روس خود گفتگو می کند.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:35 دقیقه شام به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را میشنوید. به هدف بازگشایی دروازه تورخم و حل مشکلات در منطقه، تاجران و سران قومی دو طرف گذرگاه امروز بار دیگر جرگه برگزار کردند. دکتر مخلص احمد، عضو این جرگه و عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری نینگرهار، بر رادیو آزادی گفت که در این نشست فیصله شده که دروازه باید هرچی زودتر باز شود. این نشست هفته گذشته برنامه ریزی شده بود، اما بعد دلایل نامعلوم بعد تعویق افتاد. این در حالی است که بیش از 12 روز می شود که دروازه تورخم با مزرعه، بیش از 24 روز می شود که دروازه تورخم بروی هر گونه تردد بسته است. جزئیات بیشتر را بشنوید.
دومین نشست تاجران و سران قبایل دو طرف خط دیورند با هدف بازگشایی گذرگاه تورخم برگزار شد. ده‌ها تن از سران قومی و تاجران هر دو طرف روز دوشنبه 17 مارس در شهرک تورخم گرده هم آمدند و درباره یافتن راه حل دائمی برای این مشکل بحث کردند. دکتر مخلص احمد، عضو جرگه و هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ننگرهار، در گفتگو با رادیو آزادی گفت
طرف پاکستان از تورخمش و اقوام و قبایل بزرگایش مسئولین اتاق تجارت خیبر پختونخوا تشریف آورده بودند. طرف تورخم افغانستان نشست صورت گرفت و همه با توافق تایید کردند که باید گذرگاه تورخم باز شود و می توافق رسیدند که ما این مشکل با بزرگا شریک میکنیم، چیزی که هدایت بدن انشاءالله او را که از امروز شام با هم مبادل و شریک میکنیم و بعد از آن کس امید که را باز شود.
وی همچنان گفت که موضوع ایجاد پوسته توسط طالبان در این سوی خط که برای جانب پاکستان قابل قبول نیست، ممکن است در سطح اعلی میان کابل و اسلام آباد مورد بحث قرار گرفته و حل شود. ملک صدرشاه خالد، یکی از اعضای جرگه در آن سوی خط، بر رادیو آزادی گفت که در جرگه تصمیم گرفته شد که دروازه هر چه زودتر باز و آتش بس برقرار شود، اما با گفته او در مورد توقف کار بر ساخت پست در منطقه مورد منازعه جانب افغان تا شام امروز دوشنبه مهلت خواسته است.
دو خبر و بند اتفاقی رای مشوا
هر دو طرف در مورد توقف درگیری و باز شدن دروازه نظر واحد داشتند، اما مسئله سوم که ساخت تاسیسات در منطقه مورد مناقشه است جانب افغانستان وقت خواست. آنها تا شام برای ما احوال میدهند. ما امیدواریم که مقام های افغان و جرگه کار در منطقه مورد مناقشه را متوقف کرده و این مشکل حل شود.
در نشست امروز جرگه 25 تن از بزرگان قومی و تجار از افغانستان و 36 تن از پاکستان اشتراک داشتند. پس از جنجال ها در تورخم و بسته شدن این گذرگاه، این دومین نشست تاجران و سران قومی است که میان دو طرف برگزار شده است. این نشست هفته گذشته برنامه ریزی شده بود، اما به دلایل نامعلوم به تعویق افتاد. پیش از این به تاریخ 9 مارچ نشست نخست میان اعضای این جرگه به هدف باز شدن دروازه برگزار شده بود که نتیجه‌ای در پی نداشت. دروازه تورخم که به تاریخ 21 فوریه ظاهرا در واکنش به ساخت یک پست توسط نیروهای طالبان در نزدیکی گذرگاه تورخم بسته شده بود، تا امروز برای 24مین روز مسدود باقی مانده است. به دلیل بسته بودن این دروازه هزاران موتر تجارتی در دو طرف گیر ماندند. نور رحمان، باشنده ننگرهار، بر رادیو آزادی گفت که به دلیل بسته بودن را قیمت مواد غذایی اولیه در شهر جلال آباد نیز افزایش یافته است.
سبزیجات دیر گران شویدی.
سبزیجات قیمت شده است. همین طور روغن، شکر و سیمنت که قبلا هر خریدی آن به 350 افغانی بود، اما امروز قیمت آن به 500 افغانی افزایش یافته است. تاثیرات دیگری هم دارد.
تاثیر که
پیش از این نیز شمار از باشندگان پشاور به رادیو آزادی گفته بودند که مسدود شدن گذرگاه تورخم سبب تغییر در قیمت اجناس مختلف در این شهر شده است. مسئولان اتاق مشترک تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و پاکستان به رادیو آزادی گفتند که بسته شدن این مسیر سبب می شود تا تاجران روزانه حدود 1 میلیون دلار خساره ببینند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز درباره ادامه ماموریت هیئت معاونیت این سازمان در افغانستان یونما رأی گیری کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش در وبسایت خود گفته که پیشنویس قطعنامه ماموریت یونما را بدون تغییر در وظایف و اولویت‌های آن برای یک سال دیگر تمدید می‌کند. برخی افغان‌ها به چگونگی ماموریت یونما با دید مثبت نگاه می‌کنند، در حالی که برخی دیگر دید منفی دارند. حکومت طالبان پیش از این فعالیت یونما را بیفایده خوانده بود. جزئیات بیشتر را بشنوید.
انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد پیشنویس قطعنامه تمدید ماموریت هیئت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما رأی گیری کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش در وبسایت خود گفته که این رأی گیری روز دوشنبه هفته مارچ انجام می شود و پیشنویس قطعنامه ماموریت یونما را بدون تغییر در وظایف و اولویت‌های آن برای یک سال دیگر یعنی تا هفته مارچ 2026 تمدید می‌کند. بر اساس گزارش این شورا، پیشنویس قطعنامه یونما شامل مقدمه درباره برخی موضوعات از جمله حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران، وضعیت اقتصادی و بشری در افغانستان، مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و وضعیت بی‌جا شدگان داخلی می‌پردازد. برخی از افغان‌ها ماموریت یونما در افغانستان را در بخش بشردوستانه مهم می‌دانند، اما برخی دیگر می‌گویند که این ماموریت از نظر سیاسی و اعاده حقوق زنان بی اثر بوده است. یک باشنده شهر کابل و محصل فاکولته طب محروم از تحصیل که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
ماموریت یونما بسیار مهم است. مسئولیت آن حفاظت از حقوق بشر، حمایت از مردم و هماهنگی روابط بین المللی است. اما در مورد حقوق زنان، آموزش دختران و بسیاری محدودیت های دیگر فقط بیانیه صادر کرده و اقدام عملی نکرده است.
بر اساس گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد، هرچند اعضای شورا تا حد زیاد بر روی اولویت های تغییر نیافته پیشنویس قطعنامه ماموریت یونما توافق کردند، اما برخی از موضوعات این پیشنویس مانند کمک‌های انکشافی، دارایی‌های مالی و بانکی مسدود شده افغانستان، مشارکت و تعهدات یونما و پاسخگویی همچنان بحث برانگیز است. روزی محمد زابولی، باشنده ولایت زابل و فارغ التحصیل رشته حقوق و علوم سیاسی، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
یونما چیلات
روز بریم
در دنیا سر افغانستان
رو یونما رابطه افغانستان با جهان را حفظ کرده و کمک‌های بشردوستانه را از اکثر کشورهای بزرگ به افغانستان هماهنگ کرده است. هرچند این کمک ها در زمینه های اساسی مصرف نشده است، اما یونما و سازمان ملل متحد در مجموع هنوز مشکلات اساسی سیاسی افغانستان را حل نکردند و نقش سازنده در ثبات سیاسی این کشور ایفا نکردند.
هرچند حکومت طالبان هنوز به گزارش شورای امنیت سازمان ملل در مورد تمدید ماموریت یونما واکنش نشان نداده، اما حدود 1.5 هفته پیش ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مصاحبه با رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل آنان ماموریت یونما را به چالش کشید. مجاهد گفت که یونما علیه افغانستان و طالبان به جهان ذهنیت منفی می‌دهد، در حالی که سازمان ملل متحد همواره بر نقش سازنده و مثبت خود در افغانستان تاکید کرده است. یونما در 28 مارچ 2022 فعالیت خود را در افغانستان بر اساس کنفرانس بن در سال 2001 و قطعنامه 1401 شورای امنیت سازمان ملل متحد به هدف حمایت از حقوق بشری و کمک به مردم افغانستان در این کشور آغاز کرد. ماموریت یونما سالانه توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد بررسی می شود.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. شنیدید که قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز درباره ادامه ماموریت یونما در افغانستان رأی گیری کند. من پیشتر گفتگوی داشتم با طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، و از او نخست پرسیدم که فعالیت یونما در سالهای گذشته چه تأثیری بر افغانستان داشته که میشنویم.
خب اگر 3 سال گذشته را تحت طالبا ببینیم، یونما حتی به فایده طالبا بوده، به خاطر که یک فرمت را تشکیل داده که کمک‌های آمریکا از راه یونما به افغانستان رسید و بعضی بحران‌های اقتصادی که در دامنگیر افغانستان بود، مثلا آمدن دوباره مهاجرین و مسائل صحی، یونما به اینا رسیدگی کرده، یعنی کسانی که از ایران و پاکستان پس آمدن یونما برشان کمک کرده از رای پروگرام های مختلف سازمان جهانی صحت یا سازمان جهانی غذا. پس طالبا ایره بدانند که اگر یونما نمی بود، بحران عمیق‌تر می شد در افغانستان و کمک های 40 میلیون دلاری که امریکا می کرد از رای یونما سرازیر می شد و همچنان این سبب شد که ارزش افغانی در 3 سال گذشته نسبتاً ثابت بمانه، به خاطر که یوناما دلار در بازار سرای 16 به افغانی تبدیل میکرد و سبب تقویت افغانی شده بود. حال امریکا که عضو مهم شورای امنیت است به افغانستان به علاقه می باشه و کمکایش هم غالبا که کاملا قطع میشه، پس یوناما اگر تمدید هم شود یک یونامای کوچکتر می باشه با دستور کار کوچکتر، و چون امریکا در رأی خود تقریبا خونسا می باشه در این مجلس امروز، قدرت چین و روسیه بیشتر میشه. اونا همیشه خواهان از این شدن که امریکا ذخایر ارضی افغانستان دوباره مسترد کنند.
آقای فرهادی، بیشتر تمرکز ماموریت یونما همون گونه که شما هم گفتین بیشتر متمرکز بر کمک های بشری بوده و توزیع کننده کمک های بین المللی در افغانستان بیشتر نقش این نقش را ایفا کرده، در حال از اینکه ماموریت اصلی ماموریت سیاسی است و در این بخش چی کرده؟ ما هنوزم درهای مکاتب را بسته میبینیم، هنوزم افغانستان حکومتش حکومت طالبان بر رسمیت شناخته نشده و هنوزم ما مشکلات سیاسی را با کشورهای همسایه و منطقه داریم. از این بود چه کار کرده یوناما؟
از این بود که از بود سیاسی خود یوناما بسیار ضعیف بوده. دلیل از این است که در خود شورای امنیت کسانی که برای یوناما رأی داده بودن انتظار کمی داشتن که تغییرات سیاسی در افغانستان بیارن، و یوناما با وجودی که یک نماینده در حقوق بشر تعیین شده بود و او هم تمدید شده، اما معلوم نیست که تا چه وقت تمدید میشه، به خاطر که در اونجا رأی امریکا بود در دفعات گذشته، این دفعه رأی امریکا یک رأی بی علاقگی می باشه درباره ریچارد بنت مثلا. خب ماموریت از او علایده است، اما در بعد سیاسی چین و روسیه که در شورای امنیت کرسی دارن، اونا چیزهای از خود می خواین و اونا فرمت ماسکو دارن و مقاصد خود در حقیقت در افغانستان از روی فرمت ماسکو پیش میبرن و از روی ملل متحد نمیبرن. حال ما در یک حالت رسیدیم که نه چین و روسیه از ملل متحد کدام انتظار دارن، امریکا تقریبا غایب میباشه از مسئله افغانستان، تنها اروپا است که اگر در افغانستان بحران گرسنگی و حقوق بشر بیشتر شود، مهاجرین به طرف اروپا آمدنشان ادامه میفته. نگفته نمانه که در سالی که 2024 بود آمدن مهاجرین به طرف اروپا کمتر شده، یعنی که امی یوناما و اینا تانسته بودن که بحران به یک جای کنترل کنن، که از دو سال اول کرده سال سوم آمدن مهاجرین افغان به طرف اروپا کمتر شده بود.
گفتگوی را شنیدید با طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، در مورد ادامه ماموریت یوناما در افغانستان که امروز قرار است به رأی گیری گذاشته شود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
سپاس از این که رادیو آزادی را می شنوید. انتظار می رود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فردا سه‌شنبه گفتگوی تلفنی انجام دهد. رئیس جمهور ایالات متحده تلاش دارد در جنگ بین روسیه و اوکراین آتش به صورت بگیرد. مقام های اوکراینی و ایالات متحده پس از گفتگوهایشان در 11 مارچ اعلام کردند که کیف با پیشنهاد آتش بس 30 روزه توافق کرده، مشروط بر اینکه آن را روسیه بپذیرد. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را ستار فروغ به شما پیشکش میکند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که برای پایان دادن به جنگ در اوکراین روز سه‌شنبه 18 مارچ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگو خواهد کرد. ترامپ در بازگشت از استراحتگاهش در فلوریدا به واشنگتن ناوقت روز یکشنبه به خبرنگاران گفت طی آخر هفته کارهای زیاد انجام شده است. او افزود می خواهند ببینند که آیا می توانند این جنگ را به پایان برسانند. ترامپ همچنان گفت که شاید بتوانند و شاید نتوانند، اما فکر می کند که یک فرصت بسیار خوب دارند. زمانی که از ترامپ در باره امتیازات احتمالی برای دستیابی به آتش بس سوال شد، گفت در مورد اراضی و نیروگاه های انرژی گفتگو خواهند کرد. دونالد ترامپ افزود که فکر میکند بسیاری از مسائل با هر دو طرف، اوکراین و روسیه، مورد بحث قرار گرفته است. کرملین در این باره تا حال تبصره نکرده. ترامپ دستیابی به توافق آتش بس در جنگ 3 ساله در اوکراین را یک اولویت نخستین ماهای دور دوم ریاست جمهوریش خوانده است. مقام های اوکراینی و ایالات متحده پس از گفتگوهایشان در عربستان سعودی در 11 مارچ اعلام کردند که کیف با پیشنهاد آتش بس 30 روزه موافق است، مشروط بر این که روسیه آن را بپذیرد. مسکو در این مورد تاکنون واکنش سرد نشان داده است. پوتین شرایط اضافی است، از جمله توقف انتقال اسلحه از ایالات متحده به کیف را پیشنهاد کرده. در همین حال یک مقام ارشد روسی گفته مسکو تاکید خواهد کرد که به اوکراین اجازه پیوستن به ناتو داده نشود و در هر توافق صلح بی‌طرف بماند. کیف چنین شرایط را در گذشته رد کرده است. پوتین روز پنجشنبه گفت که هر توافق باید منجر به صلح درازمدت شود و به علل ریشه این جنگ رسیدگی کند. اشاره پوتین به گسترش ناتو و دیگر انکشافات است که او ادعا می کند امنیت روسیه را در خطر قرار داده. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تاکید کرده است که هر توافق صلح باید با ضمانت‌های امنیتی برای این کشور از سوی شرکای غربیش به شمول عضویتش در ناتو به همراه باشد. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده روز یکشنبه در مصاحبه با CBS گفت که یک توافق نهایی صلح شامل کار بسیار سخت و در برگیرنده امتیازات از سوی روسیه و اوکراین خواهد بود. روبیو افزود که حتی آغاز مذاکرات در این باره تا زمانی که آنها یعنی اوکراین و روسیه به یکدیگر شریک میکنند دشوار خواهد بود.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. پاکستان درخواست حکومت طالبان مبنی بر تمدید مدت اقامت مهاجران افغان در آن کشور را رد کردند. برخی رسانه‌های پاکستانی از جمله اکسپرس تریبون امروز به نقل از مقام‌های پاکستانی گزارش دادند که پاکستان با رد این درخواست اخیراً از طریق مجرای دیپلماتیک صورت گرفته، تاکید کرده که تصمیم اخراج افغان‌های بدون اسناد و دارندگان کارت‌های ACC پس از 31 مارچ نهایی می شود. جزئیات بیشتر را بشنوید.
در حالی که کمتر از 2 هفته به پایان مهلت اقامت مهاجران افغان فاقد مدرک و دارندگان کارت‌های ACC در پاکستان باقی مانده، رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که حکومت این کشور درخواست طالبان برای تمدید این مهلت را رد کرده است. از این میان اکسپرس تریبیون دوشنبه 17 مارچ به نقل از مقام های حکومت پاکستان گزارش داده که حکومت طالبان اخیراً از طریق مجاری دیپلماتیک از پاکستان تقاضا کرده بود که اخراج مهاجران افغان را با تأخیر انداخته و به آنها فرصت بیشتر بدهد. در ادامه به نقل از یک مقام حکومت پاکستان که از او نام برده نشده آمده که پاکستان بارد این درخواست تاکید کرده که تصمیم اخراج مهاجران بدون مدرک افغان و دارندگان کارت‌های ACC پس از 31 مارچ 2025 قطعی است. در این مورد از عبدالمطلب بقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان پرسیدیم، اما با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. همزمان با این دارندگان کارت ACC از اخراجشان به افغانستان نگرانند و میخواهند تا برایشان مهلت بیشتر داده شود. عبدالله یکی از آنان در اسلام آباد پاکستان به رادیو آزادی گفت:
این را برای ما گفته است که بروید اینجا را رها کنید. با سختی روبرو می شوید. ما برایشان گفتیم که اینجا کاروبار ما است. کجا برویم؟ برای ما می گویند که تا 31 مارچ وقت دارید. اگر نروید با بسیار بی‌عزتی روبرو خواهید شد. حالا پریشان هستیم.
رحمت الله یکی دیگر از این مهاجران افغان نگرانی مشابه دارد.
نه به سر کار رفته می توانم، نه کار کرده می توانم. ناوقت دیروز هم یک تعداد را به شمول بچه های کاکایم بازداشت کردند. آنها را تا منطقه تکسیلا برده دوباره رها کردند. فقط بازداشت کردن و پول گرفتند و بس. ما می خواهیم که مدت اقامت ما تمدید شود و ما را تا عید قربان وقت بدهند.
با
گفته اکسپرس تریبیون رسانه پاکستانی، حکومت مرکزی پاکستان به مسئولان ایالتی هدایت داده تا ترتیبات لازم را برای اخراج مهاجران افغان روی دست بگیرند. اما علی امین گانداپور وزیر اعلی خیبر پختونخوا با انتقاد از سیاست اسلام آباد در قبال مهاجران افغان گفته که نباید آنها به زور از پاکستان اخراج شوند. او روز یک شنبه در یک نشست خبری در پشاور گفته که سیاست حکومت مرکزی در قبال مهاجران افغان دارای نقص است و روی کرده که در گذشته اتخاذ شده حقوق بشر را نقض کرده است. ACC کارت های شناسایی مهاجران افغان است که به اساس یک توافقنامه در سال 2017 میان حکومت های افغانستان و پاکستان صدها هزار افغان آن را دریافت کردند. به اساس معلومات کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در پاکستان حدود 800 هزار مهاجر افغان دارای کارت ACC هستند. حکومت پاکستان در 7 مارچ اعلام کرد که تمامی مهاجران افغان بدون اسناد و کسانی که کارت ACC دارند باید تا تاریخ 31 مارچ این کشور را ترک کنند و در غیر آن اخراج آنان از اول اپریل سال جاری آغاز خواهد شد. بر علاوه دارندگان کارت ACC شمار دیگر از مهاجران افغان که پس از سال 2021 میلادی پس از تسلط طالبان در افغانستان به پاکستان آمدند نیز از تأخیر در تمدید ویزاهایشان نگرانی داشته و میگویند اگر با خطر اخراج روبرو شوند راه برگشت به افغانستان را ندارند.
تشکر از همراهیتان تا این دم. اکنون گزارش را بشنوید در مورد این که چند روز به آغاز سال تعلیمی جدید باقی مانده و حکومت طالبان هنوز دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از سنف ششم باز نکرده.
چند روز تا شروع سال تعلیمی جدید مانده ولی فعلا در خانه نشستم.
افسانه باشنده ولایت غزنی است که سال گذشته صنف ششم را به پایان رسانیده.
خواستم از حکومت فعلی ای است که زودتر در مکاتب و دانشگاه ها را برای دخترها باز کنند. افسرده شدیم کلن به آینده مبهم و نامعلومی که دارم فکر میکنم. آیا آینده چی در انتظار ما هست؟ خیلی از رویاها داشتم.
یک دانش آموز دیگر محروم از آموزش در شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود گفت:
واقعا گپ قابل نگرانی است چون پدر مادر ما به بسیار زحمت به خواری شب روز کار میکردن تا ما یک جای برسیم و ما درس بخوانیم، اما فعلا وضعیت قسمه شده چون دخترها مکتب نمیره یک آینده نامعلوم به سر میبریم.
این وضعیت نامعلوم خانواده های این دانش آموزان را نیز نگران کرده است. یک باشنده ولایت ننگرهار که پدر 3 دختر محروم از آموزش است و نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو زدی گفت:
برای یک پدر بسیار دشوار است که ببیند دخترانش از حق آموزش محروم شدند. تحصیل زمینه ساز آینده روشن و مستقل برای آنان است. این مسئولیت حکومت است که بار دیگر فرصت تحصیل را برای دختران فراهم کند.
منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت معارف طالبان در مورد اجازه آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در سال تعلیمی 1404 به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. پس از بازگشت طالبان به قدرت بیش از 3.5 سال قبل، آنان دختران را از ادامه آموزش در مکاتب متوسطه و لیسه منع کردند. در آن زمان وزارت معارف حکومت طالبان اعلام کرده بود که منتظر دستور ملا هبت الله آخوندزاده رهبرشان هستند و برای ادامه آموزش دختران بالاتر از صنف ششم طرز العمل تدوین خواهند کرد، اما تاکنون هیچ تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است. شماری از معلمان مکاتب دخترانه میگویند که هر سال با نزدیک شدن سال تعلیمی جدید خانواده ها به آنان مراجعه میکنند که شاید این بار اجازه آموزش دختران صادر شود. گلرخ یارمل یکی از معلمان مکاتب شهر کابل به رادیو زودی گفت:
همه ساله این وقت سال که میشه شاگردای ما به مکتب بسیار زیاد مراجعه میکنن که بپرسن استاد ما به سال بخیر مکتب میاییم یا نمیاییم و این بسیار بر ما هم انگیز است.
حکومت طالبان نه تنها دختران را از مکاتب متوسطه و لیسه بلکه از تحصیلات عالی حتی در رشته های طبی نیز محروم کرده است.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
شکر الحمدلله با سالهای پیش امسال وزاده موسم یخ است و بسیار بسید سب که گرمی نیست. نمازهای ما مثل سابق و با خودم با مسجد میریم تا و میکنیم ختم شریف هم شروع کردیم و از الله راضی هستیم.
مردم بسیار در فقر و تنگ دستی زندگی میکنه، چون وظیفه نیست، درآمد نیست. فامیلای را میشناسم که نه به سحری غذا دارن نه به افطاری، به دو وقت هیچ چیز بخوردن ندارن. همین خاطر رمضان امسال بسیار بالا مردم سخت میشه، چون به بسیار ناچاری رمضان سپری میکنن.
امسال نسبت به سالهای گذشته خیلی جمع جوش و خیلی مردم کم بود. اقتصاد مردم ضعیف است، کاروبار ندارن و نمیتوانن امو اشیاء اجناسی که بر رمضان ضرورت تصور خریداری کنن. نسبت به سالهای گذشته که ما دکانداری داشتیم، امسال واقعا بسیار زیاد دیگه فروشات ما کم بود و